سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که حضور دارین. دوستان عزیز، بیماری RP یا در واقع اسم علمیش روتینیت پیگ مانتوزا که هستش، بیماری هستش که دو بخش عمده شبکه چشم که یه بخشی از سلولهای استوانه‌ای چشم هستش و بخش دوم هم سلولهای مخروطی چشم هست و تحت تأثیر قرار میده. تا حدی برای سلولهای استوانه‌ای که در واقع در شبکه چشم وجود داره یه سری درمانهای اومده، ولی برای سلولهای مخروطی همچنان دارن کار میکنن. سلولهای مخروطی مربوط به دید در واقع شب هستش و سلولهای استوانه‌ای سلولهای مخروطی مربوط به دید روز و تشخیص رنگ هستش و سلولهای استوانه‌ای مربوط به دید شب هستش. عرضم به خدمتون که یه مورد از بیماری‌های RP هستش که کودک پس از در واقع تولد دچارش میشه و بقیه بیماری‌های RP اصولاً از توی سنی مثل مثلا حالا 9، 10 و به بالا ممکنه بروز بده و هست توی برخی از افراد ممکن توی سن مثلا 30 یا 40 سالگی بروز بده. این مشخص نیست دقیقاً که چه زمانی این بروز میده. خب یه بیماری هستش که ژنتیکی وراثتی هستش و این بیماری یه بخشیش هم مربوط به ازدواج‌های فامیلی هستش و پزشکا اغلب توصیه میکنن که شخصی که این در واقع بیماری رو داره حتی مقدور با شخصی که دچار این بیماری هست یا توی خانواده‌شون این بیماری وجود داره ازدواج نکنه، چون تقریبا هلوش 50-60% این احتمالی که فرزند اونها هم دچار این بیماری بشه هست. حالا من در خصوص در واقع سفری که داشتم اخیرا بهتون توضیح میدم. یه شماره تماس هستش که من میخوام خدمتون اعلام کنم و حالا در واقع شما میتونید این شماره تماس رو یادداشت کنین. این شماره تماس هم مربوط به بخش در واقع کلینیک بیمارستان لبافی نژاد هستش، قسمتی که دارن تحقیق میکنن و برای درمان در واقع تلاش میکنن برای بیماری های RP اونجا هستش و افرادی که میخوان تماس بگیرن و توی این در واقع بخش رجیستری بشن، چون این بخش زیر نظر وزارت بهداشت و درمان هستش و مزایایی هم که اینجا داره اگر دوستان در واقع برن و ثبت نام بکنن و برن اونجا حضور پیدا بکنن، یکی این که آزمایشاتی که در واقع معاینات و بیشتر آزمایشاتی که انجام میشه به صورت مجانی هستش که حداقل شما اینا رو داخل بازار آزاد اگر بخواید پیش یه پزشک برین قطعا یه چیزی اولوش 2-3 میلیون تومان پاتون هزینه داره. و مهمتر از همه اینها این هستش که در واقع یه آزمایش خون گرفته میشه که این آزمایش خون برای تشخیص 100% نوع بیماری در واقع ژنتیکی شما هستش. و من یه نکته کوچولو خدمت شما عرض کنم که ما همه بیماری های شبکه چشم رو به اسم RP میشناسیم، در صورتی که RP به علت این که نوعای مختلف داره به صورت یقین و قطعی هیچ پزشکی تا زمانی که این آزمایش ژنتیک انجام نشه نمیتونه تشخیص بده که در واقع اون بیمار دقیقاً بیماریش چی هستش. و با این آزمایش خون که در واقع فرستاده میشه هلند و خود من پارسال قرار بود از طریق کلینیک ژن این آزمایش رو انجام بدم، مبلغی که در واقع به من گفتن یه چیزی معادل 7 میلیون تومان بود و شما توی این مرکز این آزمایش خون رو که از شما میگیرن به علت این که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان کشور هستش این تحقیقات، عرضم به خدمتون که مبلغ هولوش 1 میلیون را از شما دریافت می کنند و حسنی هم که داره شما هر زمان برای ازدواج و برای این که بخواین پیش پزشکی برین، این در واقع مدارک رو که نیاز دارین که ارائه بدین به مرکز ژنتیک یا در واقع به پزشک دیگه، اینا با کمال میل تمام آزمایشات و مدارک پزشکی رو تحت اختیار شما قرار میدن. و این آزمایش خون خیلی مهم هستش، چون اینکه دقیقاً شما مشخص میشه براتون که چه ژنی در بدن شما دچار ایراد هستش. و نکته مهمترم اینه که این در واقع بخش درمانی در کشور که دارن انجام میدن آزمایشات لازمشو روی ژن درمانی تمرکز کردن. این نکته رو در واقع حائز اهمیتی که من خدمتون عرض بکنم که ژن درمانی بهترین نوع درمان هستش برای RP. چرا؟ این که ما اگر در واقع سلول درمانی و یا درمانهای دیگر رو که در خصوصش ما صحبت میکنیم الان انجام بدیم، درمانهای موقت یا درمانهایی هستن که باعث میشن بعدها اگر درمانی به شکل طبیعی به وجود بیاد شما نتونین از اون درمان استفاده کنین، یا یه درمانی مثل در واقع سلول درمانی، خب چون افراد دچار ژن معیوب هستن، این ژن خب قطعا بعد از مدتی باعث میشه که مجدد اون سلول شبکیه چشم دچار مشکل بشه و باز اون بیماری تکرار بشه و قطعا شماها پیش پزشک‌ها یا حالا از طریق اخبار شنیدین که کپسولی اختراع شد و تزریق میشد توی چشم، ولی خب مجدد اون بیماری برمیگشت و باعث میشد که اون شخص دوباره یواش یواش به همون حال و روز قبلش مبتلا بشه. چرا؟ چون اون ژن بیمار داخل بدن اون شخص وجود داشت. و این شیوه درمان ژن درمانی چطوری هستش؟ میان بعد از اینکه شما آزمایش رو دادین، اون ژن رو که شناسایی کردن، و ناگفتم نماید این وسط من این نکته رو اضافه بکنم که یه تعداد از ژن‌ها در حال حاضر قابل درمان هستن، یعنی بعد از اینکه این آزمایش شما بیاد این امید رو داشته باشین که اگر ژن شناسایی شده در واقع اون جسم شما جز اون ژن‌ها باشه میتونن در انجام بدن و میان در واقع ژن جدید رو که در واقع سالم هستش تزریق میکنن و این ژن موقعی که در بدن تزریق شد از طریق یه سلول آلوده این ژن رو اصطلاحاً بیدار میکنن و این ژن باعث میشه که اون سلول رو از بین ببره و بدن به روند طبیعی خودش در بیاد و سلولای شبکه چشمی که از بین رفتن شروع کنه تولید شدن و اصطلاحاً تولید مثل سلولهای شبکه چشم. من شماره رو اعلام میکنم خدمتون، اگر که مایل هستین یادداشت کنین، کد تهران که 021 هستش، شماره تماس هم 225-84-733 هستش. این شماره تماس رو شما در واقع شنبه صبح و روز دوشنبه بعد از ظهر اگر تماس بگیرین باید با یه خانمی به نام خانم خوشنشین صحبت کنین. این خانم مسئول نوبت دهی هستش و در واقع به شما نوبت میده که شما در چه تاریخی باید حضور پیدا بکنین. آدرس در واقع این کلینیک هم نزدیک در واقع بیمارستان لب‌بافی نژاد هستش، خیابان پاسداران در واقع در تهران. و حالا عزیزان آدرس متروی هم که در واقع نزدیک هست به این بیمارستان مترو قائمیه هستش، ایستگاه زین‌الدین. و حالا کسایی هم که بخوان دیگه مثلا با ماشین شخصی برن و اینا، خب میگم خیابون پاسداران بوستان نهم هستش. شما موقعی که حضور پیدا میکنین داخل این کلینیک در واقع 3-4 مرحله رو شما رو در واقع معاینه میکنن. دو تا خانم دکتر هستند که ارشد هستند داخل این بررسی و این آزمایشات، که خانم دکتر سباقی و خانم دکتر دفتریان هستند و یه در واقع دکتر ارشد هم دارن که دکتر احمدی هستش و تمام گزارشات و تصمیمات نهایی رو این دکتر ظاهراً طبق کمیسیونی که هست تصمیم میگیره. آزمایشاتی که از شما در واقع معایناتی که از شما به عمل میاد، ابتدا پیشینه شما، آدرس منزلتون و محل سکونت و اینکه توی بستگان و فامیلتون افرادی که هستن دچار این بیماری و اگر شما بدونین و میپرسن پدر مادر نسبت فامیلی دارن یا نه رو میپرسن. بعد یه فرم به شما میدن که این اختیاریه، برای همون واریز مبلغ 1,000,000 تومان شما میتونین این کار رو انجام بدین، میتونم انجام ندین، که من ترجیحاً بهتون میگم که این کار رو 100% انجام بدین. یک، به خاطر مبلغ جزئیش. دوم، که به صورت 100% مشخص میشه که در واقع بیماری شما چی هستش. یه پرانتز من باز بکنم، خود من تا سال 92 پزشکا به من میگفتن بیماری شبکیه چشم داری شما به اسم استارگارد، خب یه نوع بیماری شبکیه چشمه. سال 92 من رفتم پیش یه پزشکی داخل شیراز به نام دکتر توللی. این پزشک به من گفت که شما بیماریتون آرپی هستش. من اینجا از این پزشکا که پرسیدم شرایط آرپی رو، اکثر آرپی ها ظاهرن توی شب موقعی که نور کم میشه و یا نور از بین میره دیدشون رو از دست میدن و جاهایی که نور هست بهتر میبینن. حالا جالب اینجا بهتون بگم که من جاهایی که نور خیلی کمتر هستش و اصولا توی شب دیدم خیلی بهتر از دید روز هستش. و موقعی که اینو به این پزشک گفتم، گفت دقیقا این همون نکته مبهمیه که ما با این آزمایش خون میتونیم دقیقا به شما بگیم بیماریتون چی هستش و ژن معیوب شما چی هستش. و تا در حال حاضرم 108 ژن معیوب آرپی شناسایی شده. و عرضم به خدمتون که عکس‌های مختلفی از عمق شبکیه چشم شما و در واقع شرایط چشم شما گرفته میشه و مهمتر از اینها یه نوار چشم از شما گرفته میشه که وضعیت نهایی چشم شما رو در واقع میتونن بررسی کنن با این نوار چشم. این نوار چشم هم مشابه نوار مغز هستش. شما رو اول در واقع یه تعداد قطره داخل چشمتون میریزن، بعد چیزی معادل نیم ساعت داخل یه اتاق تاریک شما رو میشونن، بعد از اون یه چشم بند به شما میزنن و میبرنتون داخل یه اتاق دیگه. اون اتاق در واقع چشمند رو در میارن و در واقع دور چشم و پیشونی شما رو با یه ژلی شستشو میدن. بعد از شستشویی که دادن، بعد در واقع یه سری الکترود از طریق یه سری کابل وصل میشه به پیشونی و دور چشم شما و در واقع سر شما رو توی یه دستگاهی قرار میدن و شروع میکنن اسکن کردن کلی چشم شما از طریق این الکترودها و چیز، و یه سری در واقع عکس گرفته میشه و اینا برای کمیسیون میره. و ناگفته نماند که من موقعی که اونجا بودم حتی قرار شد که تزریقی توی چشم من صورت بگیره، که توی اون کمیسیونی که داشتن ترجیح دادن که این تزریق توی یه زمان دیگه ای صورت بگیره و من الان منتظر در واقع خبر پزشکا هستم که مجدد به من اطلاع میدن و من باید در واقع برم اونجا و احتمال خیلی زیاد حالا تزریقی صورت میگیره. و ناگفته نماند اینها به نتایجی رسیدن، این در واقع امیدواری رو من به شما میدم که اینها به نتایجی رسیدن و تقریبا میتونم بهتون بگم که درمان خیلی نزدیکه به ما، اونم از طریق ژن درمانی. و نکات مهمی هم که حالا من از برخی از دوستان پرسیدم، در واقع دارویی که ترجیحاً میگن که بیماری های شبکه چشم استفاده بکنن بهتر لوتئین هستش و حالا پرزویژن، ولی خب لوتئین رو بیشتر در واقع میپسندن. ولی نکته مهمی که من میخوام بهتون بگم نوع تغذیه شما هستش. دوستانی که اگر مقداری بینایی براتون مونده یا حتی در حد درک نور، مهمترین چیزی که برای شما و جلوگیری از پیشرفت بیماری شما میکنه خوردن حداقل 2 وعده ماهی در طول هفته هستش. نگاه کنین، ماهی رو سعی کنین بذارین جز در واقع وعده غذایی اصلیتون. من اینو میدونم که ماهی خب یه در واقع نوع مواد غذایی هستش که متاسفانه روز به روز، ماه به ماه قیمتش داره میره بالاتر، ولی اگر بتونین این کار رو انجام بدین، بهترین در واقع شیوه هستش برای جلوگیری از پیشرفت بیماری‌های شبکه چشم. خوردن در واقع چیزهایی مثل کلم بروکلی، گوجه سبز، عرضم به خدمتون کرفس. و یه نکته ای که خیلی حائز اهمیته بچه ها، گوشت قرمز برای بیماری های شبکی چشم خیلی مضر هستش. تا اونجایی که میتونین از مصرف گوشت قرمز دوری کنین، چون این گوشت قرمز باعث میشه که سلول شبکی چشم خیلی زودتر از بین بره. و این مطلبم اضافه بکنم که من با خانم دکتر سباقی به صورت مفصل صحبت کردم و این قول رو به من دادن خیلی هم مشتاقانه که در واقع اگر این شرایط مهیا بشه یه جلسه ای هم ما داخل تیم تاک با حضور خانم دکتر داشته باشیم. حالا من هماهنگی های لازم رو در واقع از طریق آقا مشتبه و بقیه دوستان باید در واقع انجام بدم و خود خانم دکتر سباقی مستقیم قرار یه برنامه بذاره و بیاد اینجا بیشتر صحبت بکنه. و نکته بعدی هم که میخوام خدمتون عرض بکنم، من قرار بود یه سری اطلاعات جدیدتر از خانم دکتر دریافت کنم که متاسفانه حالا طبق خبری که خوندین به خاطر فوت ناگهانی دکتر داوودیان ایشون در واقع شرایط روحی مناسبی نداشتن و کلن این هفته نتونستن با من صحبت داشته باشن و قرار هفته آینده من با ایشون تماسی داشته باشم و اگر بازم نکات بیشتری در واقع من دستگیرم شد حتما باز اطلاع رسانی میکنم. و بازم این امید رو بهتون میدم که خیلی نزدیک درمان و اینو شک نداشته باشین که به همین زودی از طریق در واقع شیوه ژن درمانی ماها رو و یا اصطلاحاً بیماری های آرپی رو درمان میکنن. و من در واقع باز خواهش میکنم ازتون با این شماره تلفن در واقع تهران 225-84-733 تماس بگیرین، شنبه صبح یا دوشنبه بعد از ظهر با خانم خوشنشین هماهنگ کنین، نوبت بهتون بده، هیچ ضرری براتون نداره، یه سری معاینات کلی از شما میشه و اون آزمایش خون هم حتما اون مبلغ 1 میلیون رو واریز کنین، چون سال به سال این مبلغ داره افزایش پیدا میکنه در واقع توی کلینیک های ژن. من سال 93 رفتم به من گفتم 5 میلیون تومان و پارسال 7 میلیون بوده، فکر میکنم امسال یواش یواش به 8 میلیون اون هم برسه. کل در واقع شرایط ژنتیک شما در واقع تو این آزمایش خون مشخص میشه و من میگم که شده باشه این پول رو کم کم هم فراهم بکنین و بذارین کنار و این آزمایش خون رو هزینه‌شو بدین که براتون انجام بشه، خیلی عالیه. من میکروفون ها رو آن میکنم، فقط خواهشن در واقع نوبت های صحبت رو رعایت کنین و کسی که سوال میپرسه بذارین من پاسخش بدم و بعد سوال بعدی پرسیده بشه. متشکر میشم. بپرس شما.
آقا این جریان 1 میلیون تومان و 7-8 میلیون تومان دو تاش چی بود؟ یکیش
نگاه کن این 1 میلیون تومان در واقع الان شما توی کلینیک ژنتیک، در هر کلینیک ژنی که برین این آزمایش پنل 108 ژن بیماری آرپی رو بخواید بدین، چیزی معادل 7 تا 8 میلیون تومان از شما پول میگیرن. خب ولی اینجا که شما برین بخشی از این مبلغ رو به صورت خیریه و بخشیش هم در واقع خود وزارت بهداشت و درمان تقبل کرد، یعنی دولت تقبل کرده و شما فقط مبلغ 1 میلیون تومان رو واریز میکنی.
بعد وقت یه روزه تموم میشه؟
نگاه کنین نه این آزمایش معایناتی که انجام میدن، مثلا من نفر اول بودم، ساعت تقریبا دو و نیم بعد از ظهر شروع شد، من 1:30 اونجا بودم، ساعت 2:30 شروع شد، تقریبا من کارم ساعت 5:30 که نفر اول بودم تمام شد. خب ولی نوار چشم رو باز توی یه کلینیک تخصصی که باز نزدیک همونجا هستش، یعنی به فاصله 100 متر از اونجا هستش، 4 روز بعد از من گرفتن و اونم من ساعت 7:30 صبح اونجا حضور پیدا کردم، ساعت 9:30 صبح کار من تمام شد، تا 12 کمیسیون گرفتن واسه ما 3 نفری که اونجا بودیم اون روز و تقریبا من 12:30 کارم تمام شد، از اونجا اومدم بیرون.
پس در واقع 4 روز، ولی خب در 2 روز انجام میشه، ولی با فاصله
در 2 روزه. و حتما من اینو بهتون بگم، برای افرادی که از راه دور میرن و ساکن تهران نیستن، در واقع این ارزش رو قائل هستن و نوبت نزدیک میدن. مثلا افرادی که تو خود تهران بودن نوبت 1 ماه دیگر رو برای این نوار چشم بهشون میدادن، ولی چون من بهشون گفتم از شهرستان اومدم و اینجا در واقع خونه بستگان هستم و امکان موندن من نیست، دقیقا مثلا 3 روز بعد به من نوبت رو دادن.
من در مورد این لوتئین میخوام یک سوال بپرسم. این چجوری، یعنی این رو هم مثل پرزویژن بعد از داروخانه انگار مثلا بریم بگیم که قرص لوتئین میخوایم؟
این لوتئین هستش. حالا لوتئین هم در واقع بعضی از پزشکا معتقد هستن که لوتئین به همراه ویتامین A، خب بعضی از پزشکا هم میگن نه لوتئین خالی هم کافیه. خب و این نکته که خیلی حائز اهمیته، تمامی پزشکا به این نتیجه رسیدن که امگا 3 که در خود ماهی وجود داره خیلی خیلی مفیدتر از این قرص ها هستش. یعنی حتی من خانم دکتر دفتریان به من گفت که شما که داخل خوزستان هستی اگر بتونی در هفته 2 بار ماهی رو مصرف کنی اصلا نیاز به مصرف لوتئین هم نیست.
من اون روز بهتون گفتم که یه طرح تحقیقاتی بود و آزمایش خون و اینا از ما گرفتم، به نظرتون برای ما هم همچین چیزی لازمه دوباره؟
نگاه کن، شما بابت آزمایش خون مبلغی ازتون گرفتن؟
نه خب میگم اون طرح تحقیقاتی بود، حتی ببینید به ما گفتم بعد بیاین تهران نوع بیماری همین نوار چشم و این چیزا رو گرفتن که نوعش رو مشخص کردن و تو پرونده گذاشتن. بعد حتی میگم هزینه رفت و آمد ما رو تا تهران هزینهش رو خودشون پرداخت کردن، یعنی گفتن این کلا رایگانه و چون طرح تحقیقاتی زیر نظر دولته و شما نمیخواد هیچ هزینه ای پرداخت کنید.
نگاه کنین، یه طرح تحقیقاتی در واقع اول تشکیل شد، خب برای اینکه بتونن یه سری داوطلب پیدا کنن برای این شیوه درمان، چون میدونین که اصولا بعد از این که در واقع روی آزمایشات حیوانی به موفقیت میرسن، خب به تبع بعدش باید روی انسان انجام بدن اینو، و اینا در واقع اولین آزمایش هم روی بیمارهای دیابتی انجام دادن و اون تر در واقع خب اون ادامه داشت تا اینکه این در واقع زیر نظر بیمارستان لبافی نجات داره انجام میشه و زیر نظر بهداشت و درمان. و اینم بهتون بگم تنها شیوهی که میتونن نوع بیماری شما رو دقیقا بهتون بگن اینه که این آزمایش خون بره هلند و بعد جوابش برگرده، اون موقع است که میتونن به شما جواب.
خب ببین همین دیگه، ببینید من همین اون روزم بهتون گفتم از ما آزمایش خون که گرفتن گفتم ما دنبال اینیم که این بیماری از طریق ژن درمانش کنیم.
بله.
یعنی این نیست که حالا آزمای مثلا داوطلب و اینو، اصلا هم به عنوان داوطلب حالا چیزی نگفتن، یعنی تو حالا که به ما خبر ندادن، من گفتن ما آزمایش خون رو میگیریم و طول میکشه جوابش بیاد، چون داخل ایران ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم و بفرستیم خارج. الان داریم شهر به شهر میریم، افرادی که RP دارن حالا اگه مطلع بشن بیان اینجا، ما آزمایش خون ازشون میگه، هم از خودشون و هم از کل خانواده. یعنی من هم خودم خون دادم، هم پدر مادرم و هم برادر و خواهرم.
بله.
یعنی از کل خانواده خون گرفتن و گفتن که ما اینو میفرستیم خارج از کشور و جوابش 1-2 سال آینده میاد، چون
نه،
تعداد
نه،
بالاست.
نه، نه،
نه، نه. نه گفتن خب چون تعداد افراد بالاست، ما فعلا همه رو داریم چیز میکنیم که با هم بفرستیم.
نگاه کنین
بعد از یه سال تقریبا به ما زنگ زدن گفتن باید بیاین نوار چشم بگیریم و یه سری معاینات دیگه توسط دکترای تهران که همون بیمارستان لباف نژاد هم رفتیم.
خود
و
بیمارستان
این طرح هم دقیقا
خود بیمارستان
بله
رفتیم.
خود بیمارستان.
خب نه، این داخل
بله.
کلینیک در واقع چیز هستش که انجام
خب
میشه. بعد نمیدونیم پزشکاش کی بودن؟
پزشکاش راستیتش من خودم نرفتم، به من گفتن چون برادرتم هست یکی از شما بیان یکیتون کافیه، چون هر دو این مثل یعنی یا شما بیان یا برادرتون، که من برادرم رفت و پزشکش رو یه آقای پای برگه مهر کرده بود، من خیلی حالا دقیقا اسمشون یادم نیست.
من یه سوال از شما دارم، شما در واقع اون جواب آزمایش خونتون رو دست آخر به شما دادن یا نه؟
نه، اینو پرونده تشکیل دادن که پرونده هم همون ظاهرا دانشگاه تهرانه و
آره
اینا رو کلا همه رو گذاشته
بله
گذاشتن تو دانشگاه تهران
آره. نگاه کنین الان این
ببینید ما
آزمایش
جواب نوار چشم رو بردیم دانشگاه تهران تحویل اون چیز دادیم
جواب نوار
که بزن
چشم
رو پرونده.
مثلا آره جواب نوار چشم رو خب من همون روز در واقع نوار چشم رو که از من گرفتن همون موقع در واقع عکس هاشو چاپ
آره
کردن
آره همون موقع دادن
آره
دقیقا.
و گذاشتن رو پرونده و من اینو بهتون بگم که الان قرار بود توی این هفته این سری آزمایش خونها در واقع بره واسه هلند خب و
بله.
مبالغ در واقع واریز که شد حتی من یه بند خدایی بود مال اتفاقا اصفهان بود اومده بود خب این مثلا اعلام کرد که من چیز ندارم مبلغشو ندارم که واریز کنم خب
بله.
و بهش گفت که خب شما مبلغ تو هر موقع فراهم کردی بیا سری بعدی در واقع ما برای شما میفرستیم و الان من که مبلغ رو واریز کردم یعنی به من گفتن نهایتا تا شنبه شما فرصت دارین که این مبلغ رو واریز کنین. بعد اینکه مبلغ واریز شد یه کانال تلگرام دارن، شما بعد عکس اون فیش واریزیتون رو بفرستین، وقتی فرستادین داخل اون تلگرام اونا تایید میکنن و بعد که فرستادن نهایتا 6 ماه بعد در واقع جواب آزمایش رو به ما میدن.
آره میگم چون ببینه حالا من نمیدونم شما در جریان این طرح ظاهرا نبودی، اینم تقریبا همون سال 91-92 شهر به شهر دقیقا میرفتن، مثلا اصفهان اومدن بعدش رفتن شهر کرد و میگفتن به هر کی میدونیم بگیم بیا، چون طرح رایگانه و یه جورایی آزمایشیه تو کل کشور، ما داریم مثلا خون میگیریم تا اولا که ژن معیوب مشخص بشه و از راه ژن درمانی بتونن یه راهی پیدا کنن به کمک دو تا از دانشگاه‌های آلمان و انگلستان یا همچین چیزی.
نگاه کنین از این طرح اطلاع داشتم ولی چون اون موقع ابتدای تر بود من خودم شرکت نکردم و الان اینا به نتیجه رسیدن، یعنی خود خانم دکتر دفتریان به من گفت که بعدی که آزمایش شما اومد ما متوجه شدیم که دقیقاً ژن در واقع بیمار شما چی هستش، یه تعداد از ژن‌ها رو الان ما درمان داریم میکنیم.
آره به منم
آره
گفتن
و اگر
ببینید
این که ژن
نوار
شما جز
چشمو
اون باشه
که بردیم
خب
ما نوار چشمو که بردیم تحویل دادیم گفتن که دو سه نمونه از این بیماری چون نوعش رو برای همین میخواستم مشخص کنم بودن دو سه نمونهش درمان پیدا کرده و ما میخواییم مثلا مشخص بشه کیا چه نوعی هن که مثلا بفرستیم برای درمان.
الان نگاه کنین نسبت به قبل خب قطعا اینا مثلا شما که سری های اول بودین در واقع میشه گفت که برای از طریق شما تجربه هاشون رو داشتن اصطلاحا بررسی میکردن. الان
نه خب حالا این که درسته، من ببخشید وسط صحبت دو. من میخوام ببینم که ما هم لازمه دوباره بریم آزمایش خون بدیم یا اینکه
من پیشنهاد به شما میکنم شما با این شماره تماسی که من دادم تماس بگیرین خب و حالا البته ناگفتم
بله.
نمام مجددا من این فایل رو که روی سایت خواستم قرار بدم باز شماره تماس رو می نویسم اونجا تماس بگیرین
225 84 733 گفتین درسته
بله. خب تماس بگیرین، باشون صحبت بکنین، اونها در واقع یه کامپیوتر خب دارن و تمام اطلاعات اونجا ذخیره شده. شما اسمتون رو بدین، بگین که در واقع مثلا من نیاز هست مجدد بیام این کار رو انجام بدم یا نه. قطعا به شما جواب. دوستان دیگه اگر سوالی داشته باشن.
یه سوال داشتم، این بیماری های شبکه های آرپی میگن احتمال آب مروارید گرفتن هم هست.
خیلی سوال خوبی پرسیدی. خیلی سوال خوبی پرسیدی، من اینو فراموش کرده بودم. نگاه کنین بچه ها، شدیدن حواستون به قول گفتنی آب مروارید، علل خصوص آب سیاه و فشار چشمتون باشه. افرادی که دچار در واقع آب سیاه و فشار چشم بشن، اگر که نرن این فشار رو کنترل نکنن، فشار چشم رو و یا آب سیاه که چشمشون بیاره اگر نرن و عمل نکنن، اگر درمانی هم بیاد دیگه اینا در واقع بیناییشون به سوخت رفته. نگاه کنین، حتی عزیزانی که الان در بین ما هستن و میگن که ما دیگه اصلا تقریبا بینایی نداریم، نهایتا شاید به زور یه نوری رو بتونیم تشخیص بدیم، همونا هم مرتب برن چک کنن برای آب سیاه، چون تا زمانی که عصب چشم زنده هستش و داره کار میکنه این درمان میتونه روشون صورت بگیره. ولی اگر عصب چشم از بین رفت، علل خصوص آب سیاه، باعث میشه که اصلا چشم یه طورای تخریب بشه و این باعث میشه که اگر درمانی هم باشه ممکنه روی شماها کار نده و نیازمند درمانهای الکترونیکی میشین، که من به شدت مخالفم و حتی خود پزشکا هم مخالفن که هیچ وقت سعی کنین سراغ این درمانهای الکترونیکی که کیت میکارن توی چشم و نمیدونم یه سری الکترود میذارن روی یه سری عینک و اصلا به فکر این درمان ها نباشین. یک، هزینه بر خیلی وحشتناک. مثلا یکی از مدل های این نوع در واقع درمان ها به اسم آرگوس 2 هستش که دکتر توللی هم توی این پروژه شرکت در واقع داشته و جزء یکی از افراد مهم این پروژه بوده. یه چیزی هولوش 800 میلیون تومان هم هزینش هستش. شما باید یه عینک روی چشمتون بذارین، یه سری کیت در واقع توی چشمتون کاشته میشه، یه چیزی روی کمربند زده میشه براتون و یه چیزی شبیه به کوله روی کمرتون باید در واقع آویزون بشه.
این آب سیاه، خب فشار چشم من که اصلا ندارم.
فشار چشم رو نگاه کن، این طوری نیست که شما... الان من بهت میگم فشار چشم طوری نیست که کامبیز جان تو مثلا الان رفتی معاینه کردی بعد مثلا تا 10 سال دیگه نری. فشار چشم هر آن ممکنه سراغ آدم بیاد و ترجیحاً پزشکان میگن هر 2-3 ماه یه بار شما برین فشار چشم رو در واقع کنترل کنین. و نکته‌ای که جواب سوال شما هستش، موقعی که فشار چشم رو کنترل میکنن همون لحظه آب سیاه چشم شما رو هم کنترل میکنن و بررسی میکنن، اصلا چک میشه.
یعنی الان من برم برای این آزمایش رو دیگه خودش همه چی مشخص میکنه دیگه.
بله، یه چشم پزشک میتونه بفهمه هم آب سیاه رو هم آب مروارید.
شما پیش یه مثلا متخصص شبکه چشم برین، حالا آب مروارید رو که خیلی راحت در واقع پزشک حالا اصطلاحا قرنیه میتونه تشخیص بده اگر داشته باشین، ولی آب سیاه و در واقع فشار چشم رو دستگاه خاصی میخواد که ممکنه پزشکای قرنیه توی مطبشون نداشته باشن. بعضی ها هستن دارن به خاطر خب درآمد این کار رو انجام میدن، ولی بعضی هم هستن نه ندارن. پس ترجیحاً پیش پزشک شبکه چشم برین خیلی بهتره. ولی خب
من یه سوال دیگه بپرسم.
بفرمایید.
این که حالا میگین آب مروارید آب سیاه، اینم فکر میکنم البته بستگی به نوع بیماری آرپی داشته باشه، درسته؟
نه نه نه، الان شما مثلا خیلی،
چون الان مثلا من یکی از دوستای خودم مثلا تو سن 30 سالگی هر دو چشمشو آب مروارید عمل کرده، آرپی هم داشته.
خب حالا من میخوام همین خدمت رو عرض کنم. آب مروارید و آب سیاه و حتی فشار چشم اصلا ربطی به بیماری آرپی نداره. من این نکته رو بهتون بگم که من مثلا در واقع توی بستگان خودم اصلا بیماری آرپی ندارن ولی آب مروارید گرفتن.
نه اون که درسته. این که درسته، ولی میگم این آرپی هایی که زود دچار آب مروارید و این چیزا میشن، فکر کنم به نوع بیماری آرپی هم بستگی داشته باشه.
نگاه کنین
چون مثلا کسی که آب مروارید، ببخشید حالا، کسی که آب مروارید داره اکثرا تو سنین بالای 50 سال مثلا دچار آب مروارید میشن، افراد عادی البته. ولی مثلا اینایی که آرپی داشتن، من چند نفری که دیدم آب مروارید عمل کردن زیر 30 سال بودن.
نگاه کنین، من الان یکی از دخترهای در واقع دختر خانومی که همسن سال خود من هستش، خب، و این از آشنایان ما هستش، در واقع این بنده خدا هم دقیقا بیماری من رو داره، خب، و ماها چون هر دوتامون پدرامون شرکت نفتی بودن، با هم می اومدیم تهران برای معاینه، خب.
درست.
ایشون تقریبا هلوش یک سال خورده پیش آب مروارید در واقع گرفت چشمشون و عرضم به خدمتون که رفتن عمل کردن، در صد که منم که همسن ایشون هستم، نه الان آب مروارید دارم، نه آب سیاه دارم و نه فشار چشم دارم.
خب من همینو میگم، میگم فکر، من خودم اینجوری فکر میکنم که شاید به نوع بیماری آرپی هم بستگی داره که دچار آب مروارید میشن بعضی ها.
اگر به صحبت من توجه کرده باشین، من گفتم من و اون دختر خانم هر دوتامون یه بیماری داریم.
خب حتی نوع بیماریتون هم یکی، نوع آرپی؟
تقریبا اون موقعی که ما پزشک میرفتیم، چندین پزشک که رفتیم، همه یکی در واقع تشخیص دادن.
آخه مثلا نوع آرپی رو از روی معاینه که نمیتونن تشخیص بدن.
دوستان ببینید، نه این قضیه که میگین تا حدی درسته، تا حدی هم درست نیست. ببین مثلا این کسایی که آرپی دارن یا لور دارن، اینها حالا یه سری آدم ها هستن که اصلا نه آرپی دارن نه لور دارن، خب مثلا امکان داره که آب مروارید بیارن، یه
حتی آب سیاه،
یه بیماری خاصه، یا آب سیاه حتی. ولی در بین کسانی که مشکلاتی مثل آرپی یا لور دارن، بروز قوز قرنیه و آب مروارید هم بیشتر هست. یعنی امکان این که به آب مروارید بکشه یا قوز قرنیه خیلی زیادتر از افراد عادی هست. حالا امکان داره با کیفیت‌های مختلف، مثلا من داداش خودم قوز قرنیه گرفت، خب بدتر از من، ولی از من مثلا یه کوچولو قوز قرنیه گرفت، زودم من درمانش کردم. یا یه دوست دیگر من آب مروارید گرفت و اصلا نابینا شد، یعنی بینایش کلا کم شد. اینا با کیفیت‌های مختلفه، یه دم مثلا حالا عمل کردن خوب شده، اینجوری نیست. ولی کلا آب مروارید و قوز قرنیه در بین کسانی که لور یا آرپی دارن بیشتر وجود داره، مخصوصا کسایی که چون آرپی هم دو مدله، یه سری هاشون هستن که از اول زندگیشون کلا یه بینایی ثابتی داشتن و تا آخر هم همینجور ثابت مونده، بعضی هم هستن که نه، اول مثلا خیلی بینا بودن، کم کم نابینا شدن. اونایی که بینا بودن کم کم نابینا شدن، اینا معمولا آب مروارید اینا نمیارن، کم میارن. ولی کسایی که از اول بینا، مثلا یه بینایی اندازه‌ای داشتن، اینا امکان داره مثلا تو سن 25 سالگی 30 سالگی.
یه لحظه اجازه بدین معذرت میخوام میون صحبتتون. نگاه کنین، بیماری های آرپی به جز یک مورد که پس از تولد در واقع شخص درگیرش میشه، که اغلب این بیمارایی هم که از نوزاد، در واقع موقعی که نوزاد هستن این نوع بیماری آرپی رو دارن، اغلب توی سن کم نابینا میشن. ولی بقیه بیماری های آرپی تقریبا از سن 9-10 سالگی به بعد در واقع شروع میشه و نوعای خیلی مختلف داره. و یه نکته رو من میخوام به شما بگم، حالا اگر کسی اطلاع داره خب میتونه جواب منو بده، اگر هم کسی اطلاع نداره به یکی از حالا نزدیکانش از خانوادهش بگه که اون دقت کنه بهش و این جواب رو بهش بده. نگاه کنین، من این نکته رو اول بهتون بگم، یه چیز جالب، من در واقع نوع بیماریم طوریه که هیچ گونه تأثیری روی ظاهر چشم من نذاشته، هیچ گونه، طوریه که حتی خود این خانم دکتر صباغی موقعی که در واقع منو معاینه میکرد فکر میکرد من دیدم انقدر خوب هستش که مثلا از فاصله 4-5 متری میتونم انگشتای دستشو تشخیص بدم. هی میومد جلوتر میگفتم من دیدی ندارم، مثلا در واقع مرکز چشمم درگیر شده و نمیتونم تشخیص بدم. بعد دست آخر که منو معاینه کردن براشون خیلی عجیب بود. چرا؟ این که حتی اون چند نفری هم که همراه با من داشتن معاینه میشدن، اغلب چیزی که حالا من میخوام شما به من جواب بدین، اکثر بیماری های RP در واقع باعث میشن که چشم و مردمک چشم از حالت عادی خارج بشه. یعنی بعضی اصلا مثلا میبینین چشم چپشون به سمت چپ مایل شده، چشم راستشون هم به سمت راست مایل شده، یا بعضی ها به شکلی که مثلا رفته به سمت بالا. مثلا یا یکی از دوستان من که توی کرج من رفتم دیدنش، اینم RP داشت، مثلا تا 3-4 سال پیش نور رو میدید، الان دیگه تقریبا میگفت نورم به زور میبینم. این اصلا مردمه که چشمش یه طورایی رفته بود پایین و تقریبا بیشتر سفیدی چشمش مشخص بود. حالا من دوست دارم شما به من بگین که اگر اطلاع دارین وضعیت چشمای شما به چه شکل هست.
من که کاملا
شما
عادیه.
حساسیت به نور ندارید احتمالا.
ولی من کاملا
من
چشمم
من
حالتش عادیه.
من اکسام هم میبینم.
نه
من فقط
شما.
تنها چیزی که من دارم من لرزش چشم دارم. حالا نمیدونم
لرزش چشمو تقریبا اکثرا دارن و بعد اینکه سلولای مرکز چشم از بین میره، یواش یواش این لرزش چشمم استاپ میشه. الان خود من لرزش چشمم خیلی شدید بود، چون الان مرکز چشمم تقریبا یه سری لکه های سیاه افتاده داخلش، این لرزش من تقریبا یه طورای متوقف شده.
مثلا من خودم من اصلا سن تو یک سالگی یا کلن همون قبل از یک سالگی از روی لرزش چشمم فهمیدن که چشمم مشکله. یعنی وقتی مثلا گریه میکردم چشمم به شدت میلرز. این مشکل رو نداشتم تا حدود 20 سالگی خیلی چشمم لرزش پیدا کرد، جوری که خودم میفهمدم. یعنی به یه جای نگاه میکردم همین جوری تکون میخورد، مثلا به یه جسم نگاه میکرد این ور و اون ور میشد چشم
مثلا
لرزش
چشمم.
که
من لرزش چشمم خیلی شد
ولی الان دیگه نه، الان دیگه یه جوری کم شده.
این بایستی که یه سری اطلاعات ما یعنی بهتون بدیم که بدونیم که اصلا کلا فیزیک چشم به چه شکله از لحاظ فیزیولوژی و برای چی باعث میشه که شما لرزش پیدا بکنی. یا
من اون موقع که دکتر میرفتم بهش میگفتم من لرزش چشم دارم، میگفت که حالا یه کمش که عادیه ولی ممکنه شما به خاطر استرس و یه بخش مثلا روانی باشه بیشتر.
نه
مثلا خودش میپرسه میگفت
وقتی
حالا
تصدیق نه ببینید بچا
بیناییه که اونم در لکه زرد قسمت مرکزی بینایی، به خاطر اینه که سلول ها اونجا از بین میرن و این باعث میشه که لرزش چشممون بیشتر بشه.
علت اصلیش اینه که سلولای مخروطی چشم چون در واقع دریافت نور رو دارن و برای تشخیص رنگ و اینطور چیزها هستش. اینها وقتی شما سلول بیمار هستش، نور که تابیده میشه این سلول اذیت میشه، خب، و باعث میشه که این مردمک به لرزه در واقع، چون شبکیه چشمه که اون مردمک رو داره کنترل میکنه. نور از مردمک رد میشه، منعکس میشه روی شبکیه چشم، مثلا میخوام تابیده میشه به شبکیه چشم، شبکیه چشم اون شکل و اثر سلولای عصبی تشخیص میده در واقع و مغز به در واقع چشم میگه که این تصویر این هستش و تابیده میشه روی مردمک چشم شما و شما میبینین. این یه عملیاتی که در هزاران صدم ثانیه صورت میگیره.
آی شاد مرزان ببین یه سوال بپرسم، تو میگی که من چشم تکون نمیخوره و اینا، آیا به نور حساسیت داشتی یا نه؟ یعنی بیرون توی آفتاب میرفتی مجبور بودی چشتو ببندی یا نه؟
نه چشام باز بود ولی خب اذیت میشدم.
روز کور بودی یا شب کور بودی چجوریه؟
من هیچ کدومش نبودم. همین جالب اینجا اینه، اصلا خود پزشکان
چقدر میدید؟ سکنه چقدر میدیدی؟
گواهینامه ماشینم داشتم.
خب بعد چی شدی؟ بعد
کن
یه دفعه
پیشرفت
تموم شد.
من پیشرفت من اینطور بهت بگم گوشی
یه
های
دفعه پیشرفت کرد تموم شد داره؟
نه نه تموم هم نشده، من همین الانم هم دید دارم.
الان آقای شادمهر ببخشید میتونم بپرسم چند سالتونه و از کی شروع شد؟
من از سن 19 سالگی تقریبا بیماری من شروع شد و الان 35 سال دارم.
خب میخوام ببینم شدت بیماری کی شروع شد؟
شدت بیماری چشم من دقیقا میتونم بهتون بگم که از سال 89-90 استارت خورد و از سال 93 یهو شدت گرفت.
نه شما تو اندازه میدیدی قابلیت اینو داشتی که کنترل کنی چشتو، مردمک چشتو، یعنی به یک نقطه متمرکز بشی. به خاطر همینه که تو لرزش اونجوری پیدا نکردی، یعنی چشت نرفته به یه سمتی.
من نگاه می‌کنم من از این تو کلامت، من از این پزشک که پرسیدم موقعی که برای شرایط رو توضیح دادم، آخه میگم اغلب آرپی ها شبکور هستن. خب جالب اینجا اینه، من همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم توی اتاقی نشستم که کامل چراغ ها خاموشه و دقیقا پنجره اتاق من بازه و من الان دارم میله های پنجره اتاقم رو که در واقع نور حالا چراغ حیات بهش تابیده شده، دقیقا میله های شبکه پنجره رو من دارم میبینم.
ببین
آقا حسین شما صحبتتون کامل کنید، بچه اجازه بدین صحبتشون
سلول
کامل
های... آره این سلول های مخروطی که میله‌ای داریم و مخروطی، حالا دقیق نمیدونم میله‌ای مال شب فکر کنم مخروطی مال روزه، حالا یا برعکس
وانه‌ای و مخروطی
استوانه‌ای
مربوط به دید شب هستش، مخروطی ها که اغلب آرپی ها خیلی درگیرن باهاش مال دید روز و تعیین رنگ هستش.
آفرین. وقتی ما حالا بحثمون سر مخروطیه، مخروطی ها کارشون چیه؟ کارشون اینه که شما وقتی نور رو دریافت میکنی همراه با نور، اون حالا نوری که از جسم تابیده میشه، تصویر رو با نور وارد چیز میکنه، وارد چشم میکنه. از مردمک که میگذره، اون سوراخ مردمک که میگذره وارد چشم میشه، روی شبکیه میفته. سلول های مخروطی کاری که میکنن، مثل عکس میخوای ظاهر بکنی باید بری تو تاریک خونه اونجا عکس رو ظاهر بکنی، اینم همینه، میاد فضای چشم و سلولای میله چون در شب تاریکه میاد فضای چشم رو روشن میکنن. ولی سلولای مخروطی نه، حالا اصلا اون گشادی بحثش جداست. میاد چه کار میکنه؟ میاد سلول میاد فضای چشم رو تاریک میکنه که مثل میون دیدی اگه اونایی که مثلا روزکور هستن معمولا هیچ چشمشون رو باز میکنن، اینایی که یه مقدار میبینن البته چشمشون رو باز میکنن یه لحظه نگاه میکنن بعد چشمشون رو میبندن، بعد وقتی میبندن یه لحظه مثلا تصویر رو متوجه میشن. حالا نمیدونم هر کسی که یه کوچولو میبینه و روزکور هست اینو میتونه بفهمه، معمولا هیچ چشمشون رو باز میکنن هی میبندن. وقتی میبندن چرا این کار میکنن؟ به خاطر اینکه چشم بسته بشه، نور دیگه تو چشم نیاد که اون عکس ظاهر بشه روی شبکیه. ولی این کار رو در اصل باید خود شبکیه انجام بده با سلولهای مخروطی که اونجا داره. نور که وارد شبکیه میشه این باعث میشه که فضای چشم رو تاریک بکنه که عکس بیفته روی شبکیه، و وقتی عکس روی شبکیه میفته از طریق عصب‌هایی که متصل به شبکیه و مغز هستن اینو میفرسته به مغز و مغز دریافت میکنه، حالا اون پس سر که هست دریافت میکنه اون، یعنی درک میکنیم ما مثلا این مثلا دیوار این در این فلانه. بعد همزمان اگر نور زیاد باشه، نوری که زیاد باشه همزمان دستور میده به و مغز هم دستور میده به مردمک، میگه که مثلا این نوری که الان فرستادی نور زیاده، باعث میشه که مردمک تنگ بشه، یعنی اون پیام عصبی که دریافت میکنه اینه که. ولی شبکیه، یعنی اینجوری نیست که سلول های شبکیه مثلا مسئول باز و بست کردن مردمک باشن. ولی حالا اتفاقی که میفته وقتی مخروطی ها کم باشن و یا اصلا وجود نداشته باشن، نور همراه با عکس همراه با نور میاد، نور اولا که اون فضای شبکیه تاریک نمیشه که بتونه عکس ظاهر بشه روی چشم، به خاطر همین باعث میشه ما چشممون رو سریع ببندیم، یا اینکه مردمک به خاطر اینکه مردمک رو حالا تنگ نمیشه، مردمک میره بالا، یعنی اون سوراخ مردمک که چشم و عکس میفته تو چشم، به خاطر اینکه حساسیتی که نور زیاد داره وارد میشه مجبور میشه با یعنی به واکنش، مثل دیدی مثلا تو دستتو میگیری به بخاری یه دفعه دستت میسوزه فرار میکنی، اینم همینجوری در مقابل با نور سری مردمک میره به یه سمتی یا چپ یا راست یا بالا، یه جایی میره که نور از تابش نور در امان باشه. به خاطر همین ماها این لرزش رو پیدا میکنیم، و وقتی هر توی نور ما حرکات چشممون زیاد باشه، یعنی یک جا ثابت نباشه و هی بالا بره هی بره پایین، هی مثلا ما باز کنیم هی ببندیم، یا این جو حالتای پیش میاد، باعث میشه که این حرکات فیزیکی چشم زیاد میشه و در نهایت امکان این که ما دچار قوز قرنیه بشیم هست، چون هی داره بالا میره هی کج هی راست میشه، این جو حالتی میشه. ولی بینا قشنگ مردمه که چشمشون ثابته، مگه اینکه خودشون بخوان حرکتی بدن که این چیز بشه، چون این حرکات غیر ارادی ما داریم که ما میخواد در امان باشه از نور شدیدی که میاد، چون نور شدید
منم
تشکرم از بلوردی از توضیحات
مغز اذیت
کاملتون.
میشه حالا نهایتش این اتفاق میفته که ما چشممون معمولا دیگه بعد از، چون خیلی مثلا شما فکر کن از 1 سالگی بچه همینجوری چشش داره میلرزه، تا دیگه 17 18 سالگی میرسه دیگه تبدیل میشه به قوز قرنیه.
متشکرم از توضیحات.
آب سیاه مثلا شما مروارید بیاری، ولی شاید هم هیچی هم نیاری، هیچ دورت هم نشه.
بچه ها دوستان، یواش یواش در واقع جمع‌بندی کنیم این مسئله رو. من به افرادی مثل حالا در واقع کامبیز جان و بقیه دوستان، پریسا خانم، هر کسی که بخشی از بیناییش هنوز هستش، من این خواهش رو دارم که حتما این شماره تماس رو در واقع باش تماس بگیرن و اگر نرفتن برن این تو این تر در واقع شرکت بکنن، معاینات لازم انجام بشه. و مهمترین چیز هم بچه ها نگاه کنین، حتی اگر شده باشه درصد خیلی خیلی کمی از نور رو ببینین، خیلی مراقبت کنین از همین یک ذره، از همین امشب به بعد، و مطلقا مطلقا سعی کنین تحت هر شرایطی چشماتون رو نمالین. خب این خیلی میتونه آسیب بزنه. و مهمتر از همه اینا حواستون به غذاتون باشه. افراد سعی کنن تا اونجایی که میتونن از ماهی و گوشت سفید استفاده بکنن، علل خصوص ماهی. میگو، من اتفاقا اینو سوال کردم، میگو به خاطر کلسترول بالایی که داره این باعث میشه که در واقع باز آسیب بزنه، و میگو رو زیاد توصیه نمی کنن، ولی خود ماهی رو خیلی توصیه می کنن. و افرادی هم که احیانا بیماری قند دارن، اونا خیلی بیشتر در معرض خطر نابینایی کامل هستن. و خدا رو شکرم یکی از درمان های ژنی رو که الان بهش رسیدن برای بیماری هایی هست که در واقع بیمارانی هست که قند دارن. خب چون میدونی اصلا قند خون باعث میشه که اصلا افراد حتی سالم هم، اونایی که اصلا بیماری شبکیه چشم هم ندارن، باعث نابیناییشون بشه و خیلی بیماری خطرناکی است. و سعی کنین مصرف گوجه، عرضم به خدمتون که کلمه بروکلی، کرفس و کلن سبزیجات رو داخل وعده های غذاییتون بیشتر کنین. و گفتم که در واقع اون لوتئین مصرف بکنین، و ترجیحاً هم پیش پزشک متخصص یا همینجا که رفتین، اینا خودشون بهتون میگن که چه دارویی رو بیشتر مصرف کنین و چه دارویی رو کمتر. و من امیدوارم که به همین زودی زود و حتی شاید در همین آینده نزدیک خود خانم دکتر صباغی رو من میارم با هماهنگی داخل تیم تاک، و جلسه مفیدتر و بهتری رو در واقع ما برگزار میکنیم، خانم دکتر خبر در واقع درمان قطعی رو به ما بدن. به امید اون روز و اینکه هممون در واقع بینایی خوبی رو پیدا بکنیم، اگر صحبت چیزی نیست من جلسه رو در واقع پایانش اعلام کنم.
شما عینک هم میزنین؟
چی؟ من عینک تازه میزنم، دیدم بدتر میشه. یه نکته آخر، اتفاقا سوال خوبی پرسیدن بچه ها، اگرم میتونین در واقع مراکز پزشکی، یعنی نه عینک فروشی های معمولی، یه سری عینک ها هستن که اینا ضد اشعه هستن، خب بستگی به فرم عینکتون هم داره، از تقریبا فکر میکنم 100 خورده 200 هزار تومان شروع بشه که بهترین نوعش هم فرم زرد رنگی هستش که در واقع اگر اشتباه نکنم یا آلمانی یا هلندی هستش. اگر بتونین از این استفاده بکنین، درسته مثلا خود من بعضی از مواقع که از این عینک استفاده میکنم همون مقدار دید کمی هم که داشتم کمتر میشد، ولی این عینک باعث میشه که اشعه های مضری که خیلی میتونن در واقع شدت بیماری ما رو در واقع اضافه کنن و پیشرفت بیماری ما رو دوچار میشه گفت که شدت بیشتری کنن، اینا جلوی این اشعه ها رو تا حدودی میگیرن و اگر بتونین از این عینک استفاده بکنینم خیلی خوبه.
آخه من خودم شخصا شماره چشمم هم زیاده، یعنی 4 و 5، یکیش 4 یکیش 5، از همون اول هم این شماره چشم بوده و من از همون 3-4 سالگی همین عینک رو زدم با همین شماره چشم، ولی همیشه تأکیدی که دکتر هم داشته این که عینک حتما با فوتوکرومیک باشه که نسبت به نور همون اشعه ها رو به قول معروف بگیره. و حتی الان که بهش هم مثلا میرم میگم که خب من این عینک هیچ کمکی به دیدن من نمیکنه، ولی بازم تاکید میکنه که حتما عینک رو بزن، خصوصا وقتی بیرون میری تو آفتاب قرار میگیری حتما این عینک رو بزن.
ترجیحاً این پیشنهاد رو بهتون میدم که در واقع یه فرم، یه میشه گفت که عینکی رو فراهم بکنین که کاملا مخصوص این مسئله است. و یه چیز جالب من بهتون بگم که
اون فقط ضد اشعه نوره، ولی من مجبورم عینکی بزنم که میگم چون شماره چشمم بالاست عینکی تجویز میشه که
الان دیگه اون شما اون شماره چشمتون هم حتی کنترل بشه تأثیری نداره توی بینی.
آره خب درسته، میگم حتی اگر... همون اولم همین بود، یعنی من همون 3-4 سالگیم که این عینک رو میزدم هیچ فرقی نمیکرد با این که نمیزدم.
الان به نظر من اگر در واقع شما برین فقط اون عینک رو استفاده بکنید فکر میکنم
آخه اینم هم همون کار رو انجام میده، ولی خب حالا اینم یه توصیه دیگه بالاخره
قدرت اون در واقع چیست. دوستان خیلی خوشحال شدم که امشب تشریف آوردین و در واقع در این جلسه حضور داشتین، بازم آرزوی بهبودی رو دارم برای تک تک شماها، انشاءالله که این قطعا در آینده نزدیک صورت پذیر هستش و من میگم اونجا به نتایج خوبی رسیدن و من مجددم که اولا که با خانم دکتر تا هفته آینده صحبت بکنم، باز اگر اطلاعات جدیدی به من دادن بهتون انتقال میدم و خود خانم دکترم که اومدن خب قطعا بهتر از منی که پزشک نیستم توضیح میدن. دیگه فکر میکنم پایان جلسه رو اعلام بکنیم انشاءالله تا جلسه بعد و خبرهای بهتر و مفیدتر. دوستان خیلی خوشحال شدم در خدمتون بودم،
تشکر و دستتون درد
نکنه
بابت اطلاعاتتون،
خواهش میکنم وظیفه است،
خسته نباشه
میکنم، مرسی.